رفت ولی نتونست ببینه. مهم اینه که
خب این نکته قابل استفاده برای بنده و شما یه طلبه هیچ بعید نیست پس فردا شما بالاخره ولایتی پیدا کنید جایی، گرچه به این امیدها درس نخونید و طلبگی نکنید، لالا شاید خدا زد پس کله امت و شما یه جایی ولایت. دو سه روز این آقای شیخ هی صحبت میکنه، صحبت هایی که نه تعمد داره دعوا را بندازه. دقت کردین؟ عموما هم توقع این بود که آقا بیان تو خطبه های بالاخره نکته ای یه چیزی، عموی ما میفرمودن که ما زمان انقلاب اول انقلاب این آقای ابوالحسن صحبت میکرد و همه چی میتاخت، دری بری میگفت، میگفتیم الان امام میان توی سخنرانی، این دفعه دیگه امام میان میگن که نو امام میومد میگفت همه از خداییم و به سوی خدا برمیگردیم. اصلا موسی که وارد دعوای اینجوری نمیشه که حواسش هست، مو خیلی ما عزمش برامون مشکل، ولی شما ببینید ایشون چقدر این نکته رو، هدف چیه، اصلا سطح لول صحبت ها رو آدم نگاه میکنید بالاتر، چقدر بصیرت هست، چقدر آرام بخشی، چقدر باز تأکیده برای جالبه. قبل از این اتفاق آقا گفتم فراموش نکنید، دیروزم که خب اصل بحثشون هم تأکید کردیم محور اصلی از من اینه، یعنی شما از میخواد از نماز جمعه بری ازت بپرسن آقا چی گفتن، شما بگو آقا گفتن ذکر هم به ایام الله. این خیلی نکته مهمه، خود آقا توقعشون این بود و آدم های زرنگ هم اینو توجه میکنه که یادتون نره خدا یه چیزی نشون شما داد. حالا یه عده طلبا ای دوست دارن که آقا دعوا بشه این ناخوناشونو به هم میزنن که یه چیزی خدا عقل به ما بده با بسید بخیر این از باید البته اینم جزء موضوعات اصلی کلام آقا بود، چون این ذیل همین آیه بود دیگه، لکل آیات لکل صبار شکر. تا من از انوارنشون خوشم اومد، بدم نیمد، چون که دو تا بحثه، اصلا صبار بودن همین یاداوری ایام الله و اینا یه رکن صبار شدنه، شما تا چیز نباشی اهل ذکر ایام الله نباشی، ولی شاید به قول شما اینو باید برجسته تر میکردن، توجه خوبیه که مثلا عمده بحث آقا اینم بود. اون تیکه‌ای هم که انداختن که حالا یه جوان غفلت زده یه حرفی میزنه یه چیزی خیلی تیکه سنگینی بود، اگر جا داشت جا داشت آدم نماز رو زود ترک کنه واقعا، اگه یه همچی تیکه خیلی جا داشت آدم سریع پاشه بگذاریم. یعنی بچه های مشهدی نوشته بودن که علی مرفتم علی مرفتم بله بله همش حمله بر صحت، همش حمله بر صحت. خب صحتش مثلا همونه که گفتن دستشویی و اینا پیش میاد به برای انسان. خب بگذاریم، ما که خدای نکرده بعد کسی رو نمیخوایم. حاج قاسم هم بود الان آرزو میکرد همه اینا عاقبت به خیر بشن و همه تلاش میکرد و دعاشون میکرد، ما هم دعا میکنیم همه عاقبت به خیر بشن و امیدواریم که اتفاق بدی نیفته. آره دیگه، کسانی که احراز بشه که یه تو این مسیرن، اون تا بعضی ها میگن لا تصل علی احد منهم و لا تقم علی قبره، این مال کسی که دیگه رفت تو قبر، تا قبلش تمام تلاشتو بکن. اهل بیت هم سیرهشون این بوده دیگه، یعنی حتی تو اون لحظه که نشسته میخواد کار رو تمام کنه میاد تلاش خودش. حداقل باید اینجوری نشون بدیم، ولو ناامید آدم، ولی این نصحه، این حریصون علیکم خیلی تعبیر لطیفه. ببینید آدمی که حریصه از یه درهم هم نمیگذره، از یه نیم دین درهم هم نمیگذره، تمام تلاش رو همه اینو حفظ کنه. حالا آدم باید حریص بر هدایت مؤمنین باشه. یه کلیپی دیدم ترکیبی درست کردن، این پسره که داره مثلا عکس حاج قاسم عزیز میکنه، اون لبخنده حاج قاسم هم گذاشته اون کنارش، نمیدونم دیدید اونو یا نه، قشنگ بود. که حاج قاسم تو هم دعا میکنه مثلا برای تو هم. واقعا هم اینجوره، مؤمن ولی خدا خیرخواه همه است، کینه و بغض و اینا من منتها کسی که دیگه یا بدونی پروندش بسته است، حالا آدم علم غیبی چیزی داشته باشه بدونه که این دیگه از اونایی که لا یفلح ابدا، یا اینکه از دنیا رفته باشه دیگه، یعنی پروندش بسته شده باشه، اینا رو دیگه بغض و کینه نسبت به اینها جا داره. ولی تا هست آدم باید دعا کنه دیگه، باید خیرخواه باشه. بله خیرخواه به این معنی که چیکار کنه، حیفه دیگه، یه آدم چند میلیارد خرجش شده، میدونید چقدر سلول خدا واسه این آفریده، چقدر هزینه کرده، چقدر خلقت دست به دست هم دادن تا این رسیده به اینجا، اینقدر ریش در آورده، اینقدر نمیدونم، اینقدر آدم دوست داره حتی اینا اسراف نشه، نره تو جهنم بسوزه، گرچه این وضعیت خب وضعیت خوبی نیست، آدم باید خیلی خوب، ولی خب حالا چه باید بکرد، چه باید کرد. دوستان و ما و اون چی که برای خودمون مهمه همین نفس است دیگه، همین دلم میخوادمونه، دلم میخوادی که ما داریم، همه مبتلایم، به قول آیش ریز میفرمودن که همه مصریم، فرعونامون چی، همه فرعونی، مصرامون کوچیک و بزرگه، فرعونیتمون یکیه، حالا یکی بهش میدن یه مصری بزرگه، یکی هم مصرش همینقدره که مثلا با زن و بچهش فرعونیتشو اعمال میکنه، در سطح خونش اعمال میکنه، یکی توی چشمش اعمال میکنه، یکی توی چه میدونم گوشش اعمال میکنه، هر کسی هر چقدر مصرشه، اونقدر که دستش بازه. رضا گفتن تقوای ثروتمندا سخت‌تر از تقوای فقرا. خب داشتیم بحث رد رو میخوندیم، مرحوم شیخ جنبندی نهاییشون اینه که صلوات و کیفکان ارزم به حضور شما نظر نهایی مرحوم شیخ یک شق جدیدی رو ایشون میذاره کنار در غیر اون شق، قائل به اینکه رد الی غیر المشتری هم میتوان کرد در فرض غیبت مشتری. اون شقی که ایشون میگه نمیشه رد به غیر مشتری که، اونجایی که همون فرعی یکی گفتیم بعدن میاد، اگر تصریح به تخصیص مشتری بشود، به این معنی که فقط به خودم برمیگردونی ولا غیر، به این معنی اگر اینو گفته باشن، خب رد به غیر مشتری معنا ندارد و باعث قدرت علی الفسخ بفرمایید نمیشود. اما در جایی که این تصریح به تخصیص به مشتری نشده باشد و رد به خصوص مشتری قید نشده باشد، دوستان شما میتوانید به مشتری و در فرض غیبت مشتری به کسی که قائم مقام اوست و جانشین اوست، مثل ولیی که حاکمی که ولی الغائب است و بالاخره تولی بر ولایت بر او دارد، میتونید به هم رد بکنید. چرا؟ چون به نظر مرحوم شیخ منظور از رد علل مشتری به این معناست که شما این مال رو نزد مشتری قرار بدی و اون ضمانش رو از خودت برداری و اون وجود ثمن فی ذمه خودت رو تخلیه کنی و از ذمه خودت اینو، و این اتفاق هم به خود مشتری محقق می شود هم به جانشین مشتری. یه شاهد خارجی هم براتون بیاریم، اگه مشتری مرده بود الان وارث مشتری هست، آیا کسی تردید داشت در اینکه بایع میتواند به وارث مشتری برگرداند؟ نه. چرا؟ چون میگن این جانشین اوست، این به منزله خود مشتری است و یده که یده دست او که دست، لذا این کفایت میکند. همونطور که در طرف بایع هم اگر این اتفاق بیفته، خوب دقت کنید، ما وقتی میگیم که به شرط اینکه رد و ثمن بکنی، کی رد و ثمن باید بکنه؟ آقای بایع، درسته؟ خب حالا اگه بایع مرد و وارث بایع بیاد رد ثمن بکنه، احدی تردید دارد در این که رد ثمن توسط وارث بایع کفایت میکند و باعث ثبوت خیار میشود؟ نه. مرحوم شیخ میگه که شاید اینجا یک انقلتی مطرح بشود و یک دخل مقدمی مطرح بشود که اینجا چون خیار به ارث میرسد به وارث البایع به خاطر به ارث رسیدن خیاری هم چه حقی هم به متهم شد. منشور میگه نه خیر، خود به ارث رسیدن به بایع هم متفرع بر این مناطیه که ما با استفاده از اون منات اینجا میخواییم بگوییم نه مشتری نه بایع هیچ کدام خصوصیت ندارن. و اون منات این است که آقا این حکم روی خصوص البایع، روی خصوص المشتری نرفته است. شخص بایع، شخص مشتری خصوصیت، اصلا نکته این که خیار به ارث میرسه دوستا همینه. این چرا خیار به ارث میرسه؟ چون بایع بگید خصوصیت نداره، یعنی این ملاک اون حکم است، نه اینکه اون بیاد اینجا منات و ملاک و علت قرار بگیره. پس هم این حکم ما که چی؟ که یک فرد الا وارث المشتری، پس یک فرد الا ولی المشتری، و همون حکم که یک فرد توسط وارث بایع و جانشین بایع، همه اینا بر این ملاک میچرخند که چون در این احکام عقلائیه خصوص شخص بایع و نیز خصوص شخص مشتری موضوعیت نداره، این همه بر این ملاک میچرخند. مگر این که شو بگو تو متن معامله ذکر بشه خصوص مشتری، شخص اگه این قید بشه خب دیگه اینجا با از بین رفتن مشتری یا برداشت شدن پای مشتری از میان، کس دیگری کار مشتری را نمیتواند انجام بدهد، نه وارث نه ولی. و کیفکان فالاغوا فی ما لم یصرح باشتراط رد الى خصوص المشتری. دوستان این شق غیر از اون شقیه که الی المشتری مع عدم تصریح به بدله، اونجا مطلق گذاشته، گفته به من برگردون، حالا نگفته به بدلم میتونی برگردون، به این تصریح به بدل. شق اول این بود که تصریح به بدل بشه، خب حتما میشد به بدل برد. شق دومی بود که مشتری بیاید اما بدل نیاید، ولی تصریح به خصوص مشتری ولا غیر هم نه. این حالت سومی که شیخ داره میذاره کنار، این اخص از اون حالت دومه، یعنی بگوید فقط مشتری و نه غیر مشتری، خصوص مشتری، این میشه یه حالت سوم. فالاغوا فی ما لم یصرح بشتم فی ما لم یصرح باشتراط رد الی خصوص المشتری هو قیام الولی مقامه. از نظر مرحوم شیخ ولی میتونه جانشین مشتری بشود. چرا؟ لان الظاهر من الرد الی المشتری حصول این ثمن است عند المشتری و تملک مشتری است مر ثمن را، حتی لا یبقى الثمن فی ذمه البایع بعد الفصل. راحت شدن بایع از شر زمان ثمن است، این مراد. و لذا لو دفع الى وارث المشتری هم کفا، به خاطر همینم اگر به وارث مشتری هم برگرداند کفایت میکند، چون مهم این از ذمه بایع خارج شدنشه، رفتن توی ملک مشتریه. و کذا لو رد وارث البایع، همچنین اون طرف قضیه، اگر وارث بایع بیاد رد بکنه، خود بایع رد نکنه. و حالان که من المصرح بهی فی العقد رد البایع است، تو خود متن گفته بود بایع رد کند، اما اگر این بایع نبود و وارثش رد کنه، همه گفتن کفایت میکنه. و لیس ذلک لاجل ارث وارث بایع للخیار، این به خاطر اون ملاک نیست که چون وارث بایع این خیار را به ارث میبرد چنین اجازه پیدا میکند، نه، لأن ذالک هم متفرعون علی عدم مدخلیت خصوص البایع فرد. ذالک یعنی چی؟ یعنی خود ارث بردن وارث بایع مرخیار را هم خود او هم به این حدرسن نیاز دارد که خصوص بایع فرد مدخلیت ندارد. یعنی خود این که ارث ببرد یا نبرد با وارث بایع خیار را، خود او متفرع است برای این که آیا بایع تو این خیار بفرمایید موضوعیت دارد یا ندارد، تو این ردی که باعث خیار میشد بایع موضوعیت دارد یا ندارد، او هم به ملاک اینه. و همین حرفا ما در مورد مشتری میزنیم، یعنی در مورد مشتری هم میگیم آقا خصوص شخص مشتری موضوعیت ندارد، لذا ولی او یعنی وارث او میتونه جانشین او بشه، لذا حاکم میتونه جانشین او بشه، لذا میگه و کذل کلام فی ولیهی. ما این کلامو دو جور میتونیم ترجمه کنیم کما که اشاره کردم، اما ما ترجیح میدیم این کذل کلام فی ولیه رو بزنیم کذل کلام فی ولی المشتری، یعنی همین حرفایی که در مورد بایع زدیم که خصوصیتی در شخص بایع نیست، همین حرفا رو در بگید ولی مشتری هم میزنیم. اونجا میگیم شخص مشتری موضوعیت ندارد، مالم یصرح باشتراط خصوص مشتری، اگه شخص مشتری قید نشده باشد ولا غیر، این ولی یه مشتری. پس این عبارتی که من میخونم تأکیدشو میبرم روی ضمیره، میگم و کدل کلامی که در مورد ولی بایر گفتیم فی ولیه هی هم میزنیم، یعنی فی ولیه مشتری. یه جور دیگه ای که این عبارت خوندن ولیه هی بزنن به ولی بایر، گفتن همین حرفی که در مورد وارث بایر میزنیم در مورد ولی بایر هم میزنیم که حاکمی باشد که بر بایر غائب ولایت پیدا کرد. یعنی همونجور که گفتیم وارث بایر میتونه رد و ثمن انجام بده، اگر یه جای بایر غائب شد مثلا، کی میشه ولیش؟ حاکم. یعنی رد و ثمنی که باید توسط بایر انجام میشد میتونه توسط حاکم که ولی بایر است. توی این نسخه، توی این عبارت فشار کلام میبرم رو چی؟ رو ولیه. و کذل کلام فی ولیهی، یعنی همین حرفی که در مورد وارثهی گفتم، وارث البایه گفتم، در مورد ولی البایه هم میگم. اون نسخه دیگر تأکید بردم روی ضمیر، یعنی همین حرفی که در مورد ولی البایه زدم در مورد ولی المشتری هم میزنیم، اون نسخه هم که عرض کردم. خب و دفع، حالا بریم سراغ یک شبهه که اینجا مطرح میشه، شبهه قشنگی هم هست. اینجا کسی اشکال داشت؟ شما نکته‌ای داشت؟ خب اشکال اینه، آقا به ما از بچگی یاد دادن که تصرفات حاکم و کل هر ولیی، هر ولی، چه پدر چه حاکم چه عدول مؤمنین، منوط است و مشروط است به وجود مصلحت. حالا مصلحت میتواند درآمدزایی باشد، میتواند جلوگیری از بین رفتن باشد، یعنی هم جلوگیری از ضرر هم درآمدزایی، هر دوتا رو میگن. ما یه مصلحت معنی عام داریم که به هر دوی اینا میشه گفت مصلحت، یه معنی داریم از مصلحت معنی غبطه، یعنی درآمدزایی، یعنی منفعت طلبی. گرفتی چی شد؟ آقایان گفتن آقای ولی به شرط میتونه تصرف کنه که یا بخواد جلوی بگید ضرر رو بگیره یا بخواد درآمدزایی بکنه. الان حاکم شده ولی مشتری، بایه میخواد معامله رو فسخ کنه. تا رد و ثمن اتفاق نیفتاده باشد که این ثمن، ثمن کیه؟ بایه، ملک بایه، درسته؟ باید رد و ثمن به وجود بیاد تا این بشه ملک مشتری. حالا حاکم میخواد این ثمن رو قبض کنه از طرف مشتری تا رد و ثمن به وجود بیاد، تا ملکیت مشتری بر این ثمن به وجود بیاد، و این فرایند گاهی اوقات به نفع بگید مشتری نیست. شاید مشتری از پس گرفتن این ثمن متضرر بشه، در اختیار داشتن اون خونه برای مشتری خیلی منفعتش و غبطش و مصلحتش بیشتر باشه. چطور شما برای حاکم چنین ولایتی قائلید و حال آنکه خیلی وقتا این مصلحت نیست؟ گرفتید چی شد؟ این اشکاله. پاسخم من میشه یک کلمه اگه بخوام پاسخ شیخ خلاصه کنیم اینه که ببینید این حرفایی که میزنید درست، این مال اعمال ولایت اختیاریه، یعنی جایی که حاکم میخواد یه کاری بکند که در اختیار اوست، انجام بدهد یا انجام ندهد، باید ببیند که مصلحت مولا علیهش در این کار هست. ما الان با یک گزاره اختیاری برای آقای حاکم مواجه نیستیم، بلکه آقای بایه اومده پرت کرده سمن و جلوی حاکم، او میخواهد از شر زمان سمن چه بشود؟ خلاص. این اتفاق چه حاکم، اگر ولایت حاکم باشد، اگر ولایت حاکم رو بپذیریم، چه حاکم بخواهد چه نخواهد بگیم رخ میده. یه چیزی نیست که حاکم بتونه در موردش تصمیم بگیره بعد بگه بریم ببینیم آقا به نفع، نه، این یه امریست که اگر حاکم ولایت او را دارد، بخواهد یا نخواهد، به مجرد رد و ثمن توسط بایه چه میشود؟ محقق میشود، رخ میده، تمام میشه به کارش. دست من و تو نیست اگر حاکمش شده این. معامله رفته با مشتری انجام داده، خب الان مشتری نیست، نه، بایه رفته با مشتری انجام داده، مشتری الان غایبه. ما میگیم یا حاکم جای مشتری هست یا نیست دیگه. اگر پذیرفتیم که حاکم جای مشتری است، یعنی این ولایته باعث میشه که حاکم بشه جانشینه بشه ولی مشتری، ولی غائب، یدهو که یدل مشتری. این بحث این نیست که آقای بایب بیاد بگی آقا سمنو بگی بعد حاکم با خودش اجازه داشته باشه فکر کنه که آیا بگیرم آیا نگیرم، مصلحت هست بگیرم، مصلحت هست بگیرم نگیرم چیه؟ بایب اومده شما رو به مثابه مشتری فرض کرده، سمنو پرت کرده پیش شما و خلاص تمام، زمان رو از خودش برداشته، دست شما نیست که بخواید تصمیم بگیرید. خود مشتری هم اگه بود، دوستان خوب دقت کنید، خود مشتری هم اگر بود اجازه و اختیاری برای تصمیم گیرید، یعنی مولا علی هم حتی نسبت به قبول، حالا اینو بعدم میگیم که بگی آقا مثلا قبول نه، آقا این فردو ببر الان این عشار داره میاد، این مالیات بگیره داره میاد، فلان دوز داره میاد، فلان نمیدونم راهزن داره میاد، این الان از من میگیره، اینو بردار تو رو خدا ببر از اینجا. شما وظیفه ندارید، شما حتی میدونید وظیفه این که او بگیره ندارید، شما تخلیه کنید رفع المان، اینا رو قبلا گفتیم، همین که بذارید جلوش میگه آقا جون این پول شما، میگه فردا برو تو رو خودم چی بعد برم، من رفتم بدبختی صبح رفتم بانک با چه استرس و استرابی اینو از بانک گرفتم زدم زیر بغل، این همه رو اومدم پایین شهر تو رو هم هی نگران، هر موتوری کنارم رد میشد هزار جور چارچوتون بدنم میلرزید، حالا آوردم تحویلتون میدم، بردا ببر چی بردا ببر، مرد مومن قبل شد رفیا الله، ما الان خیار داریم چیکار میکنیم؟ میزنیم معامله رو میتره کنیم، فسخ میکنیم، تموم شد رفت، چی باید رو ببر؟ دست تو نیست اصلا، گرفتی چی شد؟ پس آقا این جریان غبطه و مصلحت و حفظ و عدم ضرر و امثال زاده که تو وردار ببر اون جاهایی که ولی میتواند تصرف اختیاری بکند، مثل یک پدری که الان اموال بچهش هست میتونه بره اینا رو سرمایه‌گذاری کنه تو بورس یا سرمایه‌گذاری کنه توی مزاربه یا ببره کار کشاورزی بکنه، اینجا میگن پدر مصلحت فرزندت را در این تصرف اختیاری که میتوانی انجام بدهی رعایت کن، یا بذار میگه آب صندوق اصلا پولش رو اینجا باید مصلحت رو اینجا باید حفظ رعایت کن، حفظ و مصلحت رعایت کن، اما در جایی که یه بلایی سر مال بچه میآید چه پدر بگی بخواهد چه نخواهد، یعنی تصرف اختیاری نیست در این قبیل موارد که رعایت مصلحت امثال ذلک معنا نداره. ببینید چرا قشنگ مرحوم شیخ اینو عباراتش توضیح میده، روح آدم شاد میشه. و دعوا ان الحاکم انما يتصرف في مال الغائب على وجه الحفظ او المصلحه، تو بعضی از نسخ داره حفظ و المصلحه، ظاهرا حفظ و مصلحت یا اینا رو یکی دونستن، چون حفظ هم یه جور نسخ، اونایی که گفتن حفظ اول مصلحه اشاره این دارن که حفظ حفظ عن ضرره، حفظ عن خطره، مصلحت درآمدزایی و منفعتزایی، اینا دوتا شدن تو اون ادبیه. و سمن قبل رده ای که باقا نلا ملک البایه است، سمن هم تا پیش از این که برگردونده بشود به آقای مشتری یا من هو به حکم المشتری در ملک بایه، و قبضه عن الموجب لسلطنت البایه علالفعص قد لا یکون مصلحتا للغائب او شبه غائب، یعنی اون قبض کردن حاکم از طرف مشتری که الان غائب است که موجب می شود بایه سلطنت بر فسخ پیدا کند و معامله را فسخ کند، گاهی اوقات به مصلحت غائب و شبه غائب، شبه غائب مثل کسی هست ولی دچار هجر شده، مثلا سفیه شده یا مجنون شده، الان هم ولی دیگری نداره، پدر و جد پدریش و اینا نیستن، حاکم الحاکم و ولی و من لا ولی، هم الحاکم و ولی الغائب است، هم الحاکم ولی و من لا ولی له است، پس این شبه غائب و منظورمون اینجوری، این قبض حاکم از طرف اون آقای مشتری هم که الان نیست، این مصلحت نیست برای اون غائب و شبه غائب، گاهی و غائب فلا یکون ولی انتل قبض، طبق قانونی که گفتیم ولایت الولی منوتتون و مشروطتون بل مصلحه، تو این جور موارد ولایت نخواهد بود، فلا یحصل ملک المشتری المدفوعه بعد الفسخ، پس اون مالک شدن مشتری، این مال دفع شده به سوی او را بعد الفسخ تحقق پیدا نمی کنه. چرا؟ چون خود مشتری که نیست، این آقا هم که الان ولایتی بر این قبض بگید ندارد. چرا ولایت ندارد؟ چون مصلحت نداره، چون ولایت الحاکمه منوتتون بالمصلحه، این پس این فلایس الملک المشتری المدفوعه رو اینجوری معنا کنید دیگه، یعنی مالک شدن مشتری اون مال دفع شده به سوی او را بعد الفصل اصلا تحقق پیدا نمی کند، چون ولایتی نداشت اینجا آقای حاکم به خاطر عدم وجود مسئله. این ادعا مدفوعتون، این از نظر ما دفع میشه به چی؟ به ان نهادا که لیس تصرفن اختیاری من قبل الولی حتی یونات بالمسله. اون چیزی که شما شنیدید درسته که تصرفات الولی منوتتون به مسله، متمال کجاست؟ مال تصرفات بگید اختیاری است. توی تصرفات اختیاریه اونجا آقای ولی باید مراعات مصلحت رو به کنن. اما در ما نهنفی که اینجوری آقا یه سیلی داره میاد اموال یتیم و اینا رو داره کلا میشونه میبره، از بین اتلاف میکنه، میگه آقا تو این اتلاف آقای حاکم دیگه ولایتی نداره. آقا جون ولایت داره نداره، این که دست این سیلی داره میاد بره از بین بره، اصلا دست من نیست که شما بگید ولایت شما دیگه تو این ولایت نداشتید. آقا من چه اصلا ولایتی ندارم. بل البایع، پس چجوریه اینجا؟ ببینید فرایند غیر اختیاری بودن مرحوم شیخ میخواد توضیح بده، میخواد بگه که قبض و عدم قبض در واقع یک تصرف اختیاری که آقای بایع بتونه در موردش تصمیم گیری بکند نیست. بل البایع حیث و وجد من هو منصوب شرعا لحفظ مال الغائب سهل له الفصل. بایع هر جا کسی رو پیدا بکند که از لحاظ شرعی منصوب برای حفظ مال غایبه، فصل براش جایز میشه. اذ لا یعتبر فیه، حتی ما اینجا یه حتی اضافه کردیم که اذ لا یعتبر در این قبضه حتی قبول خود مشتری اولیهی لسمن، یعنی قبول کردن لازم نداره این قبض حتی از طرف خوده. یعنی اگه مشتریم الان بود چه کاری از دستش برمیمد؟ شما فکر کردی یه تصرف اختیاریه؟ نه، مشتری الان که مشتری میاد به حاکم میتونه بگه آیا حاکم این درست آخه، این انصافه، این امانت داریه، شما از طرف ما قبض کردی در صورتی که به صلاح ما چی میگه بهش حاکم؟ پشت دست میگه خود اگه اینجا بودی، خودت اگه اینجا بودی چه کار میخواستی، چه گلی میخواستی سر ما بزنی، خودتون بودی کاری نمیتونستی بکنی، گرفتی چی شو؟ این کاملا امر غیر اختیاری. لذا میگه اذ لا یعتبر فیه قبول مشتری، یعنی خود مشتری اگه بود قبولش اینجا معتبر نبود. ورد و ببر اینو الان اینو میاد میفهمه این اشاره این مالیات بگیره، میاد از ما مالیات میگیره، یعنی چی ببر و ببر؟ ما ببر تموم شد، ما معاملمون فسخ میخوام بکنیم. والا ساعت 11 صبح این چه اعصاب آدم خورد میکنن. حتی یقال ان ولایته فی القبول متوقفه دون علی المصلحه، یعنی معتبر نیست قبول مشتری یا ولیش لسمن که شما بگید ولایت آقای ولی مشتری متوقف است بر مصلحه، بل المعتبر تمکین المشتری او ولیه من از قبض ثمن است اذا حصل الفسق. اذا حصل الفسق منظور یعنی که وقتی میخواد فسق حاصل بشه، وقتی میخواد فسق حاصل بشه شما چیکار میکنید؟ همین که تمکین کنید مشتری یا ولی مشتری کافیه. حتی یادتون باشه ما گفتیم قبض مشتری لازم نیست، بلکه همین که شما رفع المانع بکنید، تخلیه بکنید، ارائه بکنید ثمن، آقا این ثمن شما ها، تموم شد رفت. بله عزیزم، اینجا معامله توسط ولی انجام نشده، معامله توسط خود مشتری بایع انجام شده. الان مشتری حاکم اینجوریه، معامله ولی و بایع و مشتری با هم یه معامله که یه سال خیار گذاشتن، تو این یه سال مشتری رفته گم و گور شده، الان من میخوام ثمنو برگردونم، خود مشتری پیدا نمی کنم، میخوام به کی برگردونم؟ معامله باطل نیست، چون خود مشتری معامله چه با قبطه بوده چه بدون قبطه بوده، مشتری و بایع با هم اصالتا معامله رو انجام دادن. صحیح. کی میگه باطله؟ کی میگه؟ کدوم ولی؟ مولا علیه نیست اصیلا، این دوتا هم بایع داره برای خودش انجام میده، هم مشتری داره برای خودش انجام میده. اگه ها ولی الغائبه، الان مشتری چون گم و گور شده ما مجبوریم بریم سراغ ولیش. ولیش کیه؟ بالغ بوده، عاقل بوده، پدرش ولایت نداره، جدش ولایت نداره، ولی فقط غائب شده. من هم ولی الغائب بگید الحاکم. پس معامله درسته. احسنت. حالا الان اونو بحث میکنیم. اگر معامله از اول با ولی انجام شده باشد این فرع دیگریست، اونجا خب باید قبطه رو رعایت کنه. اما حالا یه بحثی داریم که آیا میشه به یه ولی دیگرش ارجاع داد یا نه، دوتا فرع داریم میخونیم. خب از همین مسئله دوستان مرحوم شیخ میگه و من مذکنا یظهر جواز الفسق برد سمن الا عدول المؤمنین لیحفظوها حسبتا عن الغائب و شبه. خب ما در مورد ولایت حاکم صحبت کردیم، ولایت عدول مؤمنین هم مثل ولایت حاکمه. خب عدول بعد از حاکمن، اگر ما به حاکم، حاکمی وجود ندارد یا به حاکم دسترسی نداریم، ولی بعدی کیست؟ عدول مؤمنین هستن از باب حسبه، امور حسبیه. خب الان خود اون شخص که نیست، حاکمی هم نیست، مال رو بدیم به او، میبریم تحویل کی میدیم؟ ولی بعدی، ولی بعدی عدول مؤمنین. البته در مورد ولایت عدول مؤمنین بحثا مفصله که اینها یا جمعشون یه ولایتی پیدا میکنن یا هر عادلی به حدیت نفسه همچین حق پیدا میکنه، بعد خود این شخص میتونه از باب عدول مؤمنین مال رو تحویل خودش بده، حسبتا حفظ کنه و امثال ذلك. همون بحثا اینجا میاد. بله نه نه، و مرجع که حاکمه. آره مرجع که حاکمه، حاکم شهر هم میشه. این الان مرحله ایه که من به مرجع و به حاکم شهر دسترسی ندارم، منتقل میشم به چی؟ به مردم عادی. میگم نماز جماعت، امام جماعت، میگم که آقا من یه پولی از این بنده خدایی از شما، بالاخره اینجا یه نهادی هستید، با هم پول جمع میکنید، کارهای مؤمنین انجام، ایتام رسیدگی میکنید، چون اینا اموری هستند که لا یعرض الشارع به توقفه و به ترکه، عدول مؤمنین باید قیام به اینها بکنه از باب امور حسبیه. همینو داریم میگیم.
خب بیشتر لازم رو برمیکنم، میگم که بحث مصلحت بوده، غیر اختیاری هست، شما مشکلی ندارن. ما این برشو بگیم که اگر این کار رو نکنه مایه بشار ضرر میشه و این ضرر منفی داره، حقی بوده برش.
خب برای اینکه دچار ضرر نشه بهش این اجازه رو دادن که وقتی به خود مشتری دسترسی نداری ببر تحویل کی بده؟ به تحویل حاکم بده. فقط یه دخل مقدری مطرح شد که این حاکم باید مصلحت رو رعایت کنه و اینجا مصلحت شاید نباشه. میگیم آقا این دست حاکم نیست که مصلحت رو رعایت کنه. اینجا همون حرف شما میاد که شما در واقع رعایت بایعم بکنید، بایعم باید حقش اینجا تحفظ بشه. خب بس دو تا فرع با نمک دیگه اینجا داریم و اون این که اگر حالا ببینید الان اینجا سوالی که آقا مطلکه اینجا پیش میاد که اگر اصل معامله توسط ولی انجام شده نه توسط خود شخص، مثلا یه بچه یه پدرش متکفل و متولی امور اموال این بچه، بچه هم پول داره، 100 میلیون پول الان تو حسابش خوابیده، بابای میبینه که یه عمویی داره این بچه، عموه ورشکست شد، نیاز به پول نقده داره، عموه اومده خونهش گذاشته برای فروش، از چه بابی؟ برای این که برسه به پول، میگه آقا من خونه 200 میلیونی میفروشم 100 میلیون. پدر این بچه میبینه که الان این 100 میلیون بچه رو ببره بده خونه رو برای بچه بخره چیه؟ مصلحت غبطه است، ایشالله که تو یه سالم عموه پول جور نمیکنه، خونه کلا خونه 200 میلیونی میشه برای مال بچه‌اش. گرفتی چی شد؟ مصلحت تو اینه. البته شاید هم تو این یک سال پول جور کرد. میره این بیع الخیار انجام میده پدره، غبطم داره، مصلحتم داره، فقط همین چیزش میرسه. حالا سوال اینه، این پدر ولایت داره، میدونید دوستان در کنار پدر ما ولی دیگری هم میتونیم داشته باشیم مثل پدر بزرگ. حالا اونجا یه بحثی هم هست که اولویت ولایت اینها بر هم دیگه، پدر چون اقربه میگن اولاست، جد میگن از این جد میتونه اولا باشه که چون ولایت بر خود پدرم داره، اون بحثاشو شنیدی. اما دوتاشون در عرض هم ولایت دارن، این هم پدرم دارن، عموه خونه رو فروخ 100 میلیون پولو گرفت رفت زخم زندگیش، خدا هم یه برکتی داره، فرده تو یک سال 100 میلیون دوباره زنده شد، حالا 100 میلیون میخواد بیاره، آیا میتونه این 100 میلیون ببره بده به پدر بزرگه که متکفل عقد نبوده ولی ولایت داره؟ چه فرقی داره؟ بگی آقا این و اونم ولیه، اینم ولیه، من میتونم به بابا برگردم، میتونم به بابا بزرگ برگردم، ببر بده به بابا بزرگ، یا نه جو سه تا قوله، بابا هم هست، سه تا قوله، یه قول میگه مطلقا نمیتونه برگردونه به بابا بزرگ، یه قول میگه مطلقا میتونه، یه قول همینو میگه که آقا پرسید که اگه پدر هست نمیتونه بره بده پدر، اما اگر پدر نیست نوبت بده، این سه تا قوله من میشه میگه وجوه کن، قضاوتم نمی کنه. اما اگه بخوام تکون حرفا که قبلا زدیم اینجا حرف شیخ رو بفهمیم، چه واسه به ایشون این حق رو بدیم که آقا چون ولایت هست دیگه میتونه به اون یکی هم بده مطلقا. ببینید البته شاید مطلقا رو نتونیم به شیخ نسبت، چون شیخ در فرض غیبت اون خود شخص این حرف رو زد. ولوشتر الابو لطفله به خیار البایه، اگر پدری بره برای بچهش خیار به خیار انجام بده، یعنی با خیار بایه بره یه ملکی رو بخره. فهل یسه لهو، لهو یعنی لبایه، آیا بایه میتواند فسخ کند مع رد سمن الال ولی الاخر، به یه ولی دیگری رد و سمن کند؟ عن الجد، بده به بزرگه. یک مطلقا یجوزو فهل لهو یسه لهو او ما عدم تمکن من الرد الى العد، اینم نظر دوم. سه اولا، این اولا مطلقا داره، این لا یجوز مطلق وجوه. سه تا وجه. این همه توضیحات ما رو دیدی چجور تو دو خط تو 25 صدام گفت مرحوم شیخ؟ من یک صد توضیح دادم الان مسئله رو، ایشون اومده به این عبارت گفت، افتاد مسئله، حالا فرعش روشن شد. حالا شبیه همین فرع تو دو تا حاکم هم هست که اگر یک حاکمی از طرف یک شخص من لا ولی لهی که حاکم ولایت بر او داره یه بیع الخیاری انجام داد، یعنی یه اشتراعی انجام داد به بیع الخیار، حالا بایع این معامله میتواند رد و ثمن را به یک حاکم دیگری انجام بدهد یا نه؟ این مسئله دوم شبیه همونه، فقط اونجا دوتا ولی بودن، اینجا دوتا. نکته این که بحث حاکم مطرح میکنن، چون ما یه بحثی داریم در مورد عدم جواز دخالت حاکمی در حکم حاکم دیگر، گرفتید چی شد؟ چون اینجا یه حکم جدید داریم، اینو باید جداگانه بررسی کنیم. تصویر مسئله، یه بنده خداییه که ولی نداره، مجنونه یا بچه هست، پدر بزرگم نداره، خب این ولایتش با کیه؟ با حاکم، الحاکم و ولی و من، همون فرمولی که یه نفر پیدا شده که ورشکست شده و خونه‌شو میخواد بفروشه، الان پیش اومده، حاکم میبینه 100 میلیون تومن این من لا ولی الله رو بده باهاشون خونه رو بخره به نفعشه، 100 میلیون رو داده خونه رو از اون ورشکسته خریده، برای کی؟ برای من لا ولی الله، این مجنون یا بچه‌ای که ولی نداره. درست شد؟ تاجش درسته. حالا با یه 100 میلیون جور کرده توی یه سال، میخواد چیکار کنه؟ خونه‌شو پس بگیره، به بچه که نمیتونه بده، بچه که مسلوب العباره است هیچ. سوال اینه باید ببره بده به همون حاکمی که این معامله رو باش انجام داده، یا نه آقا الحاکم و ولی و من لا ولی الله، هم اون حاکم هم حاکم دیگه، یکی تو الان تو گینه بیساو یا حاکمی هست، منم تو گینه بیساو هم الان میبرم بدم به اون حاکم گینه بیساو، بگم این پول دست شما که چی؟ این پول از طرف کی؟ از طرف اون من لا ولی الله، این پولو مال اون دادم به شما، در عوضش من معاملمو با اون بچه چیکار میکنم؟ یا نه اون آقای گینه بیساویی میگه که آقا جون این از شؤون حاکم برکینافاسوه که تو اونجا باهاش معامله کردی، من اجازه دخالت در شؤون حاکم دیگر را ندارم. حالا که من اجازه ندارم، پس تو باید پولو ببری بدی به خودمو، به من بدی اجازه فسخ پیدا نمی کنی. گرفتی چی شد؟ این سو معروف شیخ میگن که نه، این مزاحمت نیست، این دخالت نیست. آخه اون روایت اراد و علیهم که اراد و علیه ناخه جا ازش استفاده شده، من جمله این که میگن اگر یه حاکم حکم حکومتی بده دیگران اجازه دیدید، میگن مجتهدهای دیگر هم اجازه مخالفت ندارن، حتی اگر عمل نمی کنن اجازه اظهار مخالفت و اینا ندارن، رد نباید بکنن. این خیلی مهم، تو دادگاه هم همینو میگن، اگر قاضی حکم کرد، حکم کرد، حکم نهایی، خیلی از این دادگاهایی که ما میبینیم دوستان اینا حکم نیست، اینا تشخیص نظره، این تشخیص نظرها میره تو دادگاه تجدید نظر و نمیدونم دیوان عالی و اینا تایید میشه یا تایید نمیشه، لذا دیوان عالی باید مجتهد باشن قضاتش. مثلا الان احکام اعدام کشور ما همه باید بره تو دادگاه دیوان عالی کشور تایید بشه، چون اینا حکم نیست اصلا. این میگه من نظرم به این رسیده که آقا مفسد فی الارض با توجه به این قوانین، من به این تشخیص رسیدم، بعد میره دیوان عالی تایید میشه تایید نمیشه رد میشه هر چی بگه. اگه حکم توسط قاضی صورت بگیره، قاضی دیگه اجازه مخالفت نداره، اجازه رد نداره، اجازه نقض نداره، حکم اگر صادر بشه. خب
حالا اینا که تصرف
حکم چه؟
الان اینکه طرف
ها حالا همین احسن. مرحوم شیخ هم میگن این که آقا اصلا دخالت و مزاحمت نیست که بخواهد یه حاکم دیگر بگه آقا من چرا؟ به خاطر همون حرفایی که بالا زدیم، گفتیم آقا جون ببینید بحث سر اینه که باید هر جا کسی را جست که یدهو که یدل مشتری میتواند سمن رو پیش او پرت کند و ضمانت سمن را از عهده خودش بردار. الان شو این آقا تو بورکینافاسو اون ملک رو فروخته به اون حاکمه، الان تو گینه بیساو چیه؟ میخواد پیدا کرده یه شخصی را که یدهو که یدل مشتری. این هم مثل همون ولایت داره، این هم در عرض همون فهم میتونه سمنو بعد کنه پیش او بگه آه الحمدلله ما از زمان سمن چه شدیم؟ راحت شدیم بری و زمن شدیم. حالا میخوام رد دل، حالا میخوام فسخ کنم معامله، قدرت بر فسخ بدم، ولایت بر فسخ بدم، معامله فسخ کردن. غیر اقلای گینه و بورکینافاسو شاید باشه، ولی حالا مثلا دو تا حاکم من نمیدونم. من اون روز دسترسی به اون حاکم داشتم، دفتر اون مرجع تو کوچه بیگدلی بود. میگفتم الان اون مرجع رفته، یه مرجع دیگه اومده کوچه بیگدلی. من میگم برم میشه این رد و سمن کنم. آقا من نمیتونم برم تا صفایی اون وقت کانال کوچه مسجد آی رف، مسجد رفعت، اونجا نمیتونم برم دفتر مرجع. شما هم برای خیابونید، منم حوصله ندارم، میخوام سرعت و سمن کنم، کاری نمیخوام بکنم.
الان بنده خدا من
نه، همه فرضا در این فرضه که ولایت هست، اگه غایب حاضر بشه که اصلا دیگه اینا ولایت ندارن. بعدش اون اصلا اون کسی که بهش دادن هر جا پولشو میابه میگیره، اون که مشخص. بحث سر اینه که اصلا یه اجازه‌ای برای این حاکم جدیدی که اومد کوچه بیگدلی هست. پس ببینید اقلایی بودنش شاید من مثال بدی باید اونها اقلایی چه چرا غیر همین خب. پس همون بحث تصرف اختیاری بودن، این که تصرف اختیاری نیست که تو شما به اون آقا بگی که آقا شما ولایت نداری، یکی اینجا دخالت نکن، یه حاکم دیگه اینجا حکم داده، تو چرا دخالت میگی؟ داداش دست من نیست. کی میگه اینا رو؟ حاکم میگه. اون حاکم دوم میگه داداش من که اپیش خودم نیمدم فضولی کنم انگوش بکنم تو حکم حاکم اولی، این آقا اومده پول گذاشته اینجا، منم که یعنی ولایتی دارم خودکار، دست خودم نی. بله خوب دقت کن، فقط یک بحثی هست که برای اینکه دخالت پیش نیاد، هیته بندی ها رعایت بشه، محدوده ولایت ها به هم نخوره، ممکنه به این حاکم دوم بگیم خیلی شما دست خودت نبود که این سمن بیاد تو ملک، یعنی در اختیار شما قرار بگیره از طرف اون مولا علیهی که الحاکم و ولی و من لا ولی له، این بحثش دست خودت نیست، اما از الان به بعد این سمن رو برگردونی به اون حاکم اول یا نه دست توه، برای اینکه ایتبندی ها رعایت بشه، دخالت تو کار هم دیگه نکرده باشید، مزاحمت حکم حاکمی با حکم حاکم دیگر پیش نیاد، ممکن است برای این حاکم دوم واجب بدانیم که این سمن دریافتی را ارجاع بکند، فکس بکند، در کنش مثل این پول مال فلان معامله بوده که شما برای فلان من لا ولیه لهی انجام دادید، اینو آوردن تحویل ما دادن، اینو ما به حساب شما برمیگردونیم، شما تصمیم بگیرید در مورد ممکنه این رو مستاق. بعد البته خود شیخ میگه که لقال ان یقول که همینم واجب نباشه، چون این که مزاحمتی نداره با حکم اون حاکم که این معامله رو انجام داده، این به اون منافاتی نداره، گرچه خود شیخ در پایان به نظرشون میرسه که انصافا از هر این است که این مزاحمت عرفیه داره، مزاحمت عبارت رو بکنم خیلی شیرینه اینا بحثاش و یجری شیرین نیست؟ خیلی قشنگه دیگه، یه مزاحمتی شنیدید اینا رو ببین بحث کنیم که این مزاحمت حکم حاکم با نه، خود این یه پرونده است واقعا، جای یه کار مقاله داره، به نظرم سطح سه خوبی از توش در میاد، مزاحمت حکم حاکم با حکم حاکم دیگر، اینا که دنبال موضوع پرونده هم موضوع پایان نامه مقاله هم خیلی چیزای خوبیه. چی؟ نه این که بحثه اصلا فقهی خیلی سنتی، یعنی تو قدیمی ترین منابع سنتی و تراث فقهی ما میتونید یه جمع‌آوری از اقوال اینجا داشته باشید که چون سطح سم که از شما میدونید توقع نظریه پردازی ندارن، میان جمع‌آوری اقوال تتبع از شما میخوان، واقعا خیلی موضوع ریز موضوع جالبیه، این که آقایون گفتن لا یجوز المزاحمه لحکم حاکم آخر. این یعنی چه؟ آیا این نحوه از تصرفات مزاحمت است نیست؟ داوری که او کرده رو من قبول نکنم. آخه این مثلا آقا فرمودن که فلان، یادتونه معدود سالهایی که آقا حکم دادن در مورد عید فطر، هیچ نام فتنه 88 آقا یه سال حکم دادن اگه یادتون باشه. معمولا آقا حکم نمیدن، میگن تشخیص. آره یه بارم این اواخر شد دوباره آقا حکم داد. آره آره، که بعد آقا اومدن تشکر کردن، گفتن که ما از علما مراجع تشکر میکنیم که اینا مثلا. حالا سوال، خب فلان حاکم مستند حکم شما را قبول ندارد، میگه چشم مسلح اصلا از نظر من معتبر نیست. خب آیا این که میگن لا یجوز مزاحمت یعنی این که شما اجازه ندارید حکم بدهید، یا نه شما باید بیاید نماز عید فطر بخوانید، شما باید روزتون رو بشکنید؟ منظور چی از این لزوم تبعیت از حکم حاکم دیگه؟ از این و یجری مثل آفی مالا بشتر الحاکم الصغیر، مثل همون بحث بالا که سه تا قول بود، دو تا ولی ابو جهل، شبیه همون سه تا وجه در جایی پیش میاد که لبشتر الحاکم الصغیر، یه حاکمی برای صغیری میاد یه خریدی انجام، فرد دل بائعو الی حاکم آخر. تو برکینافاسو اون خرید انجام شده بود، توی گینه بیساو رد میکند به یک حاکم دیگری. ولیس فی قبول الحاکم الاخر مزاحمت للاول حتی لا یجوز قبول اون حاکم دوم للثمن، مزاحمتی نیست اینکه اون دومی قبول بکنه، مزاحمتی با حاکم اول. حاکم اول ولا یجری ولایته بالنسبه الى هذه المعامله بناء على عدم جواز مزاحمت الحاکم لحاکم آخر فی مثل هذه الامور. اینجوری نیست که ولایت او نسبت به این معامله جریان پیدا بکند بعد شما بگید که آقا لا یجوز مزاحمت الحاکم لحاکم آخر. اصلا بابا لا یجری ولایت او به نسبه لازل مایم، چون اینجا اصلا بحث اعمال ولایت و بحث چه میدونم بگید اعمال حکم حاکم نیست. چرا نیست؟ چون اصلا دست حاکم نیست و این حاکم نمیگن چرا تو ولایت تو اعمال میکنی؟ داداش دست من نیست، این ولایت خودش خود به خود جریان پیدا میکنه، دست من نیست. بناهن لما عرفت من ان اخذ الثمن من البایه، که اصلا لیس تصرفن اختیاریان، یعنی اصلا تصرف اختیاری نیست که بهش میگن اعمال ولایت بعد منوط به مصلحت و این حرفا بشه. همین بالا گفتیم اینا رو، بل الوایه اضافه اضافه وجد من یجوز ان یتملک الثمن عن المشتری عند فسخه جاز له الفسخ، بلکه باید هر جا پیدا بکنه یه نفری که یدهو که ید المشتری میتونه پرت کنه ثمن اونجا رو سوت موفقیت خودش رو بکشه به اون فسخ شد. ولیس فی مجرد تملک الحاکم الثانی الثمن عن المشتری را مزاحمت للحاکم، اصلا به این نمیگن اعمال ولایت، به حاکم دوم نمیگن آقا شما چرا حیطه بندی سرت نمیشه، شما چرا دخالت میکنی تو کار حاکم دیگه؟ میگه داداش من دست من این خودش در میره، این از اون ولایتاییه که من اعمالش نمیکنم، خودش دیده من یدم که یده مشتریه اومده ریخته اینجا سرنشو رفته، به من ربطی نداره. فقط تایی تایش اینو بهش میگیم غایت الام وجوب و دفعهی الی، وجوب و دفع سمن توسط حاکم دوم به حاکم گرفتی، دفعهی الی یعنی چی؟ یعنی تایی تایی هیته بندی اینه، میگم آقای حاکم فضولی نکن تو کار مردم، الان سمن رو پیش خودت نگه بگید ندار، ببر بده کی؟ به حاکم اول. از همینجا مهد مال عدم الوجوب، همینجا ممکنه بگیم چی واجب نیست بره پرداخت کنه به حاکم اول. چرا؟ با این استدلال لان هاذا ملک جدید للصغير لم يتصرف فيه الحاكم الاول. دوستان این ثمنه یه ملک جدیدیه برای صغیر داره به وجود میاد که حاکم اول در مورد این هیچ اعمال ولایتی نکرده است، که شما بگی آقای حاکم دوم وقتی حاکم اول توی من این حکم کرده شما اجازه حکم مجدد و حکم منافی ندارید، حکمی در مورد این صادر نکرده اون حاکم اول. منتو خود شیخ میگه فلا مزاحمت، میگه ملزم، اما بلافاصله میگه لکن الازهر انها خدای وکیلی مزاحمتون عرفا، مثلا بحث مالی که میشه وجوهات وجوهات و پول مول و اینا، خداییش اون حاکم اول احساس چی میکنه؟ دخالت میکنه، میگه آقا جون ببین معامله رو من برا صغیر انجام دادم، پول این معامله اگه فسخ بشه باید برگرده دست من. این که تو معامله رو فسخ بکنی یا بگیم خود به خود فسخ بشه پول میاد باشه، میگم این دست تو نبوده، این که خودکار پول رو ریخته پیش شما رفته، بگیم باشه اینجا اینجا رو میتونم قبول کنم تو توی هیته ولایت من دخالت، اما این که پولشم ورداری دست تو بمون تو تصرف کنی، خدا وکیلی اینا دیگه شد چی؟ فضولی. اینا شد دخالت، این شد مزاحمتن. لطفاً هر چه سریع در اسرع وقت نسبت به برگرداندن ثمن صغیری که من بر او اعمال ولایت کردم و این معامله رو برای او انجام دادم اقدام نمایید. والله هو العالم بل هو القاسم الجبارین 6-2-98 مثلا اینو باید برگیر. خب این میشه چی؟ البته شما ولایت داده میشود در یک ششمش تصرف و مابقی را تو رو خدا برگردانی. اینا که میشه اینا دیگه شوخی برده، اینا مزاحمته. انصافا نمیشه تو این جا شوخی کرد از هر اینه که اینا مزاحمته. دوستان جدی، حالا از شوخی گذشته، اینا تشخیص عرفی مزاحمته دیگه. آیا به این میگن مزاحمته؟ حکم یک حاکمی با حکم حاکم، منو شیخ تشخیصشون اینه که اینجوری. شما رو فرض نکته داشتیم ولایت داشته باشن،
ولایت
داشته باشن، بله بله. ها یه بحثی هست که با وجود حکومت یک حاکم مشخص اگه نباشه، بله الان هم خیلی از آقایون انجام میدن، اصلا شما میرید نامه مینویسن برای شما، چی نامه رو میبرید دادگاه و دادگاه هم انفاذ میکنه.
واسه خود مقلدش فقط میتونه داره.
حالا این همه بحث آفرینی که از بحثای خیلی جدی که هست اینه که مثلا اختلاف مراجع اگر باشه، یعنی من مرجعم یکی، اون آقا یکی دیگه است، طبق فتوای مرجع من اون ولایت اون نافذه، طبق فتوای اون یکی این نافذه است. بله اینا یکی از درگیریایی که ما توی دادگاه ها داریم همین اختلاف مراجع. لذا اینجا یک حکم خود قانون گذار اینجا یه نکته در نظر گرفته، فتوای معتبر حواسشون هم بوده. شورای نگهبان تو تفسیر این فتوای معتبر اختلاف داره، میگن فتوای مشهور یه نظر این بود که فتوای ولی فقیه، الان برام بر فتوای مشهور میگن، بعد میگه مصالحه کن. راه
اصلا بحث اصلا فتوا نیست، الان اون حاکم اوله ولی یه کسی
بود. درست.
خب ولی اون نفر یعنی چی؟ یعنی اون نفر مرجع تقلیدش اینه.
آره.
دیگه بر مرجع دیگه اصلا ولایت نداره به این که ما بریم به اون مرجع دوم بریم.
خب همین ما همین الان فرض رو ببرید اون جایی که اون دومی هم ببینید مرجعیت ملاک نیست، مجتهد بودن ملاک حاکمه. شما اصلا اشتباه معنا کردید الحاکم.
همه مجتهدی
بله بله الحاکم و ولی من لا ولی له یعنی مجتهد جامعه الشرائط. حالا این مجتهد جامعه الشرائط میخواهد مرجع تقلید این آقا هم باشد، میخواهد نباشد. سلام علیکم. آره گفتم بچه ها داره میگردید، گفت دارمش ولی باید پیدا شد.